بسم الله الرحمن الرحیم. پیشنهاد شده که تاریخ تحول مقتل نویسی برای امام حسین علیه السلام رو به عرض برسانم. روی قاعده عرض و تقاضا در کوفه پس از حادثه عاشورا و مقدمه آن، فرستادن و اعزام مسلم بن عقیل به عنوان سفیر امام حسین علیه السلام به کوفه برای بررسی حقیقت حال نسبت به نامه هایی که اهل کوفه یا از اهل کوفه از سوی اهل کوفه به امام حسین علیه السلام در مکه مکرمه رسیده بود، برای بررسی حقیقت حال وضعیت به جایی رسید که حضرت مسلم بن عقیل طبق وظیفه برای امام حسین علیه السلام نوشتند که اما بعد فقد بایعنی من اهل هذا المصر 18,000 از اهل این شهر، شهر کوفه، با من، یعنی برای امام حسین علیه السلام 18,000 نفر بیعت کردند. و بعد از حادثه کربلا، در اولین حادثه خونخواهی بر امام حسین علیه السلام به عنوان توبه از کوتاهی در نصرت و یاری امام حسین علیه السلام طبق وعده هایی که داده بودند، دوباره منزل سلیمان ابن سرد خزاعی که از اصحاب پیغمبر اکرم شمرده می شد و بعد خب از اصحاب امیرالمومنین علیه السلام بود، در جنگ های امیرالمومنین هم شرکت داشت، یکی از سران لشکریان امیرالمومنین علیه السلام بود. اینی که گفتم دوباره، چون برای اون نام نگاری اولی به سوی امام حسین علیه السلام هم در منزل همین شخص سلیمان ابن سرد خزاعی جمع شده بودند و نام نوشته بودند، نام نگاری کردند. باز حالا بعد از حادثه کربلا و عاشورا در منزل همین شخص جمع شدند و بنای بر همین رو گذاشتند که حالا که در قیام برای یاری امام حسین علیه السلام طبق وعده هامون و بیعتمون کوتاهی کردیم، حالا این اقرار و اعترافی بود که خودشون نسبت به خودشون داشتن. کسی نمیتوند بگه که نه اینا کوتاهی نکرده بودن، اینا خودشون قبول داشتن که کوتاهی کردن، حالا تفصیلش به هر جهت خودشون میدونن و سر از خود گفتن. بنابراین برای توبه، اینی که در قرآن به بنی اسرائیل گفته شده که فتوبو الی بارئکم فقتلوا انفسکم، به سوی پروردگارتون با آمادگی خودکشی خودتون رو به جان یک دیگر بیفتید و خودتون رو بکشید و این توبه شما بنی اسرائیل است از گوساله پرستی گوساله سامری. البته دستور پروردگار بود که توسط حضرت موسی به اونها ابلاغ شد و اونها هم فقط تقاضا کردند که در روشنایی روز ما این کار را نکنیم که اقربای خودمون را، فامیل خودمون را، نزدیکانمون را، پدر و پسر و برادر و عمو و دایی رو مثلا بخوایم همدیگه رو بکشیم. بنابراین حضرت موسی از خداوند این درخواست رو کرد از طرف بنی اسرائیل و اجابت شد، که خیلی خوب در تاریکی شب باشد که چشم در چشم یک دیگر نباشند. اینجا قیاس کردن، گفتن که خیلی خوب، پس قرآن توبه اینطوری رو امضا کرده است و ما هم یه همچین توبه ای می کنیم، خودمون رو به کشتن می دهیم در جهت نصرت امام حسین علیه السلام به عنوان خونخواهی برای امام حسین. و چون منشأ این شر شام بوده، یعنی مرکز خلافت امویان در دمشق شام بوده، بنابراین ما هم از کوفه روانه به طرف شام می شویم. البته علت دیگرش این که اگر بخوایم در کوفه قیام کنیم، کوفه مرکز قبائل و عشایری است که در لشکر قاتل امام حسین علیه السلام شرکت داشتند و اگر بخواهیم از اینها خونخواهی کنیم، اینها همونطوری که در برابر امام حسین علیه السلام شمشیر کشیدند و با امام حسین و اصحاب و یاران و بنی هاشم جنگیدند، با ما هم می جنگند و ما توان اونها را نداریم. بالاخره ما در کوفه اکثریت نیستیم، اقلیتیم، با اونها اکثریتن. ولذا این دلیل دوم بود برای اینکه این کارشون رو، کاری که اسمش رو توبه گذاشته بودند، در کوفه انجام ندهند، برن به طرف شام. و همین که به طرف شام متوجه میشن، خودش یه تأمینی است بر قبائل و عشایر عربی در کوفه، کسانی که در لشکر ابن زیاد، لشکر عمر بن سعد در کربلا شرکت کردن. نه، درسته ما نسبت به کوتاهی خودمون توبه کرده ایم و الان به خونخواهی امام حسین علیه السلام برخواسته ایم، اما فعلا کاری به شما نداریم، بریم سراغ منشأ این شر. و این خودش یه تأمینی است برای اینها و بنابراین از شر اینها فعلا در امان میمانیم. 10,000 نفر با سلیمان بن سرد خزاعی به این عنوان بیعت کردند. البته برای روز حرکتشون از این 10,000 نفر دوباره همون بیوفایی کوفه تکرار شد و نصف این جمعیت حاضر شدند. یعنی از 10,000 5,000 نفر حاضر شدند و اینها متوجه به کربلا اولین زائران دست جمعی مرقد مطهر امام حسین علیه السلام همینها بودند. شب رو رسیدن کربلا، از سر شب تا صبح شب را احیا کردند و از همین خبر به دست میاد که اولین سایبانی که بر روی قبر امام حسین علیه السلام ساخته شده بود، در همین وقت ساخته شده بود. ولذا اینها، چون اون سایبان یه اتاق بیشتر نبود، ولذا همه جمعیت رو 5,000 نفر رو نمی گرفت و بنا گذاشتن 10 نفر 10 نفر وارد سایبان غرفه یا اتاق مرقد امام حسین علیه السلام بشوند و 2 رکعت نماز بخوانند و آیاتی از قرآن تلاوت کنند و توبه کنند و گریه بزاری بکنند و توبه کنند و بیان بیرون و 10 نفر دیگر. اینم ظاهرا اقتباس از نماز خوندن بر جنازه پیغمبر اکرم اقتباس کردند، چون پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین علیه السلام وصیت فرموده بودند که بعد از آن اینکه شما و اهل بیتم بر جنازه من نماز میخوانید، برای اینکه دیگر مسلمانان هم از بهره نماز بر من بهره مند بشند، اینها 10 نفر 10 نفر وارد اتاق بشن، جلوی جنازه من صف بکشن و آیه صلوات را بخوانند. نماز اونها یه همچین صورت خاصی، یعنی اینم یکی از خصائص پیغمبر شمرده شده که بایستن و آیه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما، صلوات بفرستند و از اتاق برن بیرون و 10 نفر بعدی بیان. و به اقتباس از این، ظاهرا توابین کوفه سر قبر امام حسین علیه السلام همین کارو کردن، البته از جهت 10 نفر 10 نفر وارد شدن. بعد رفتن به طرف شمال عراق که به طرف مرز عراق، به طرف شام باشه، به طرف سوریه باشه، که البته اون وقت سوریه گفته نمیشد، اون وقت به لفظ عربی فقط شام گفته میشد، ولی شام 4 اطلاق داشت، یعنی شام به معنی خاص و شام به معنی عام. شام به معنی خاص یعنی خود شهر دمشق، شهر مرکزی شام که دمشق باشه، و شام به معنی عام 4 معنی داشت یا 4 مصداق داشت، یکی خود همون شهر شام، یکی هم اردن، یکی لبنان و یکی شمال عراق. این مجموعه این 4 منطقه رو میگفتن شامات، البته جمع میبستن میگفتن شامات. و اینها رفتن به طرف موصل یا موصل صحیحش هست، یعنی محل اتصال شام و عراق، یا از این طرف بگیم عراق و شام. و اتفاقا خبر بهشون رسید و خودشون بعد رسیدن، یعنی لشکر امویان، چون متقابلا خبر کوفیان و توابین کوفه، یعنی همین 10,000 نفر یا 5,000 نفری که عملا با سلیمان ابن سرد خزاعی متوجه به طرف شام شده اند، یعنی متوجه به طرف امویان دمشق شده اند، این خبر که به اونها رسید طبعا اونها هم آماده شدند، متقابلا لشکرکشی کردند و اونها رسیدن در شمال عراق رویاروی دیگر شدن و جنگ در گرفت و از این 5,000 نفر نصفشون کشته شدن و نصف دیگرشون یعنی 2,500 نفر دیگرشون تارومار شدن و این تارومار شده ها را مجددن مختار ابن ابی عبید ثقفی که خبر در مکه بود و خبردار شد از این وضع کوفه و این وضع بیعت 10,000 نفری با سلیمان ابن سرد خزاعی و روی شناختی که از سلیمان ابن سرد داشت، بله مظنش این بود که سلیمان ابن سرد اینها را به کشتن میدهد، به نتیجه نمیرسند و لذا خودش رو به کوفه رساند و همین تبلیغ رو علیه سلیمان ابن سرد خزاعی کرد، ولی بالاخره توانست باقی مونده های لشکر توابین رو دور خودش جمع بکنه و دوباره همون آشوکاسه تکرار شد، به این معنا که 10,000 نفر با مختار ابن ابی عبید ثقفی مجددن بیعت کردن و عملا 5,000 نفر زیر پرچم او حاضر شدن. اما خب مجموعا در طول دوران حکومتش رو هم رفته 10,000 نفر در زیر پرچم او و در سربازان او، در میان سربازان او بودن. خب حالا این وضعیت رو، یعنی دو بار 10,000 نفر به عنوان طرفداری و خونخواهی امام حسین علیه السلام بیعت کردن، ولو اینکه در بار اول نیمه کاری شد و در بار دوم البته به نتایجی رسیدن، خود این روی قاعده عرضه و تقاضا دلیلی شد برای امثال شخصی به نام لوط ابن یحیی ابن سعید ابن سالم ازدی غامدی کوفی که طبق وضع عرب ها عشایر و قبائل عربی، اینها یک قبیله از قبائل اکثر قریب به اتفاق قبائل کوفه قبائل یمنی بودند که در فتوحات اسلامی در زمان خلیفه دوم فراخوان شده بودند و اینها در لشکر فتوحات اسلامی شرکت کرده بودند و اتفاقا سال 16 هجری که کوفه را تأسیس کردند، سعد بن ابی وقاص بعد از جنگ های فتوحاتش در قادسیه و نسبت به ایران، یعنی تا رسیدن به طاق تیسفون، طاق مدائن و بعد به دماوند، اینها مأمور شدند برگردند و در سرزمین نزدیک به حجاز که همون کوفه باشد شهری رو برپا کنن، البته با عنوان کوفت الجند، یعنی شهری که برای با عنوان پادگان نظامی برای این نظامیان قبائل عربی یمنی که در این جنگ فتوحات فراخوان شدن و اجابت کردن و آمدن و شرکت کردن و حالا این شهر برای اونها ساخته میشه. البته 4 قسمتش کردن این شهر رو، بعدم 2 قسمت دیگر برش، یعنی 4 قسمت این دفعه در اثر توسعه شد 6 قسمت و بالاخره به 7 قسمت، ولذا میگن 5 اخماس الکوفه، یه بعد رسید به 7 اسباع الکوفه، 4 ارباع الکوفه گفتن، بعد 5 اخماس الکوفه گفتن، بعد رسید به 7 اسباع الکوفه. حالا بالاخره این قبیله قبیله ازدی ها بود، البته اشتباه نشد، ازدی ها غیر از اسدی ها هستند. اسدی ها یه قبائل، یه قبیله عربی حجازی بودند که قبل از ظهور اسلام اینها به سرزمین عراق به امید استفاده از رودخانه فراتی که از همین سرزمین های طرف کوفه و حیره می گذشت آمده بودند به عراق و در کناره رود فرات پخش شده بودند که خب تا کربلا هم می رسیدند و تا سال 60 هجری که امام حسین علیه السلام به کربلا فرود آمد یا فرودش آوردند، مجموعاً 7 ده و دهکده در کناره رود فرات در نزدیکی کربلا ساخته شده بود. همون دهکهایی که برای وقت نزول امام حسین علیه السلام، وقتی که حضرت نام اون دهکده ها را چون زهیر ابن قین خدمت حضرت پیشنهاد کرد که خوب است حالا که حر ابن یزید ریاحی به دستور ابن زیاد شما را وادار به نزول در این سرزمین دور از آب می کند، بریم در یکی از این دهات نزدیک آب سر آب پیاده بشیم، قابل استفاده بشد و با اینها اگر مانع میشن بجنگیم. اما امام حسین علیه السلام نپذیرفت و فرمود انی اکره ان ابدأهم بقتال، من مایل نیستم که شروع کننده آغاز کننده جنگ با اینها باشم. و گرچه از نظر نزدیکتر به آب بودن و نزدیکتر به دهکده مردم بودن شاید مثلا به نفع بود، اما امام این رو نپذیرفتن. حالا عرضمی که پرسیدن نام این دهکده ها چیست؟ خیزر هنوزم بقایای تاریخیش هست، در حدود نزدیک حر ریاحی در حدود یک فرسخ و اندی از کربلا به طرف قبر حر ریاحی بیرون کربلاست که اونجا یه دریاچه‌ای تشکیل شده است حدود 80 میل 16 میل عرضشه و 80 میل طولشه و میرسد تا نزدیک بیابان نزدیک کربلا، یعنی بین میان راه بین کربلا و نجف. عرض بله اخیزر و شفیسه و شفاسه ازش تعبیر میشد و غازریه یا غازریات که غزائری منصوب به این ده هست اصالتاً و دو سه تا ده دیگر نینوا و الغازریه و شفیسه و الاخیزر، این چهار تا دو سه تا ده دیگر هم هست، مجموعاً 7 ده هم که مجموعه این 7 ده رو گفتن کور بابل. کور یعنی قریه، قریه های بابل عراق. بابل همون است که اسمش در قرآن کریم آمده اذ یعلمان ناس السحر ببابل هاروت و ماروت و ما انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت الى آخر، که بابل یعنی همون شهر حله که حدود 50 کیلومتر از کربلا به طرف بغداد راه این شهر حله است و از حله 50 کیلومتر به طرف کربلا میرسد به سرزمین کربلا. این 7 ده رو از پارچه های تابع بابل شمردن و لذا بهش گفته شد کور بابل و عرب ها که ناظر شدن این کلمه رو درست دقت نکردن، درست تعبیر نکردن، کربلا شد، کور بابلا کربلا شد. و الا اصلش همون این مطلب رو مرحوم سید هبت الدین شهرستانی در کتاب نهضة الحسین علیه السلام و همچنین ظاهرا در کتاب دیگرش الدلائل والمسائل آورده است. برگردیم که امام حسین علیه السلام نپذیرفت که با اونها شروع به جنگ بکند، نام این دهات را پرسید و اونها نام این دهات را برای امام حسین علیه السلام ذکر کردند و تا اینجا رسیدیم به معنای کلمه کربلا. برگردیم که این توابین که آمدن به این سرزمین رسیدند، 10 نفر 10 نفر وارد قبه یا اتاق سایبان مرقد امام حسین علیه السلام می شدن و 2 رکعت نماز می خوندن، آیاتی از قرآن می خوندن، گریه می کردن، توبه می کردن و آماده می شدن برای راه افتادن به طرف شمال عراق، یعنی سرزمین موصل که محل اتصال عراق و شام است، که بعد برن به طرف شام. اما لشکر ابن زیاد، یعنی مجددن همون لشکری که متصدی قتل امام حسین علیه السلام شده بود، همون لشکر را امویان دمشق مجددن سر روانه کردن برای رویایی با این آقایونی که به قصد، یعنی نامنگاران به امام حسین علیه السلام بودن و به قصد خونخواهی برای امام حسین و اظهار پشیمانی و توبه و ندم از اینکه کوتاهی کردیم از قولی که بیعتی که برای امام حسین علیه السلام انجام داده بودیم، ابن زیاد بیاد با اینها بجنگد. این حرکت توابین بود و عرض کردم که از این حرکت بیعت 10,000 نفره به اضافه حرکت مختار، لوط ابن یحیی که معروف به ابو مخنف شد. مخنف به معنای بچه ایست که تو بینی حرف میزنه، تو دماغی حرف میزنه، یا همون اندازه صحبت هایی که یا گریه ای که بچه میکنه، گریه که اونجا هنوز صحبتی نمیکنه، این گریهش با صدای گریهش تو دماغیه، ولذا بهش مخنف گفتن. ابو مخنف یعنی پسر یه همچین بچه، پدر یه همچین بچه. این آقا داشتم رسم قبائل عربی رو میگفتم که این قبیله، قبیله یمنی از دین، به این مناسبت رفتیم سراغ بنی اسد. بنی اسد در صحرای بین کوفه تا کربلا تیکه به تیکه اینها جولان داشتن. تمام این 7 قریه کربلا عمدتاً از همین قبائل بنی اسد پر بودن که معروف است، مشهور است، شنیده اید که بنی اسد بودن که به دفن اجساد طاهره امام حسین و بنی هاشم و انصار و اصحاب امام حسین آمدن. این بنی اسد، این بنی ازدی ها غیر از اسدی ها در کوفه مثل سایر قبائل عربی هر قبیله یه مهمونخانه داشت که حالا عربی عربا بهش مضیف میگن، یعنی محل ضیافت و مهمونداری. و این آقای لوط میدید که خیلی از اینها که در کربلا بودن در جلسه هستن و احیانا صحبت کربلا میشد، بعضی از گزارش های کربلا را بازگو میکنن برای یک دیگر یا برای دیگران، برای کسانی که ازشون میپرسن به مناسبت صحبتی آمده. ولذا به ذهنش رسید حالا که روی همون قاعده ای که عرض کردم، عرضه و تقاضا، متقاضی دارد این اخبار. 10,000 نفر با توابین بیعت کردن، 10,000 نفر با مختار بیعت کردن، بنابراین اگر یعنچین اخباری جمع آوری بشود بی مشتری نیست، مشتریانی دارد، خواهان بی خواهان نیست، خواهانی دارد. ولذا این اخبار رو ایشون جمع کرد. ظاهرا تاریخ دقیق ولادت ابو مخنف یا حتی شروع به جمع آوری این اخبارش در دست نیست، اما از قرائنی به دست میاد که حدود سال 80 هجری، یعنی حدود 20 سال بعد از قضیه عاشورای امام حسین علیه السلام، این آقا به دنیا آمده تازه و حالا حداقل بگیریم یه 20 سال برش گذشته تا جوان 20 ساله‌ای شده است و در مضیفشون برخورد به عده از قبیله ازدی ها می کند که اینها در کربلا بودن و قضایای کربلا را، گزارش های اخبار کربلا را برای دیگران بازگو می کند. ولذا قلم به دست شده، یعنی در حدود 20 سالگیش، یعنی حدود 100 ساله هجری، چون عرض کردیم طبق قرائن ولادتش سال 80 هجری است، 20 سال بعد از واقعه کربلا است، 20 سال بعدش حدود 40 سال بعد از واقعه کربلا که کسانی که کربلا بودن الان شاید حدود مثلا 40 ساله کمتر بیشتر هستن، در این حدودا هستن، ولذا این میتواند از اونها این اخبار رو جمع‌آوری کنه. جمع‌آوری کرده و ظاهرا امتداد داشته است شاید تا بعد از سده اول هجری، چون زندگانی این شخص گفته شده که 10 سال از عهد امامت امام زین العابدین علیه السلام رو درک کرده است، بعد عهد امامت امام باقر، عهد امامت امام صادق و 10 سال از عهد امامت امام کاظم علیه السلام رو درک کرده و سال 157 هجری فوت کرده است این آقای ابو مخنف. این اولین کسی است که اخبار گزارش های کربلا را به این صورت انگیزه پیدا کرده است و جمع آوری کرده است و شده است اولین مقتل، یعنی خودش اسم این کتاب را نوشته است، مقتل الحسین علیه السلام. البته پیش از این کتاب دیگری را نوشته بوده که باز اسم مقتل روش گذاشته بوده، اخبار جمع شدن، یعنی محاصره خانه خلیفه سوم عثمان ابن عفان رو در مدینه که مدتی محاصره کردن تا بالاخره وارد خانه شدن، اون تسلیم نمیشد، حاضر نبود رفعیت از خلافت بکنه، خودش رو از خلافت خلع کنه، یا بگیم خلافت رو از خودش خلع کنه، لذا اینها چون اصرار بر این جهت داشتن از ظلم و جرم و جنایت هایی که خلیفه سوم یا از به نام خلیفه سوم از طرف او از دست عمال او برشون گذشته بود، اینها هم دست بردار نبودن و لذا در آخر وارد خانه او شدن و او را به قتل رسوندن. و این اخبار را همین آقای ابو مخنف قبل از جمع آوری اخبار کربلای امام حسین علیه السلام، اخبار محاصره و مقتل یعنی کشتن خلیفه سوم عثمان، اینها را جمع آوری کرده بود و اسمش رو گذاشته بود مقتل عثمان ابن عفان. و حالا اخبار امام حسین رو باز به همون اسم گفت، مقتل نمیش یعنی اسم کتاب را مقتل الحسین. حالا ما میگیم علیه السلام و الا اونها اون وقت رسمشون نبود است که حالا مثلا ولو امام حسین را دوست داشتن، محبت داشتن. این اندازه از ابو مخنف ثابته که از شیعیان به معنی عام کلمه، یعنی شیعه به معنی مودت و محبت اهل بیت علیهم السلام را از دیها و به خصوص ابو مخنف داشته است. از خود نوشته های کتابش هم همچی برمیاد، اما دیگه بیشتر از این رو دلالتی نداریم. احدی مدعی نشده است که این شیعه به معنی خاص کلمه باشد، یعنی معتقد به امامت و عصمت و علم امام باشد. این معنی خاص کلمه شیعه است. و بله بعضی ها ادعا کردن اما بدون دلیل و ادعی هم نفی کردن این معنا را. و ما در این زمینه اون که در اولین کتاب، در نخستین کتاب رجالی شیعه ذکر شده، کتاب رجال نجاشی یا فهرست اسماء مصنف شیعه متوفای 450 هجری، یعنی از طبقه شاگردان شیخ مفید، از هم دوره های مرحوم سید رضی و سید مرتضی و شیخ طوسی، این آقا کتاب رجالی دارد به همین نامی که گفتم. و اونجا تا وقتی رسیده است به نام ابو مخنف لوط ابن یحیی تصریح کرده است که اینطور تعبیر کرده است که کان شیخ اصحاب الاخبار بالکوفه و وجههم و کان یسکن الى ما یروی. نگفت از شیخ اصحاب اخبارنا حتی، یا شیخ اصحابنا، گفت از شیخ اصحاب الاخبار. البته اخبار هم در تعبیر قدیم به معنی تاریخ، اخبار تاریخی را اخبار میگفتن، و الا اخبار دیگر مثلا اخبار پیغمبر اکرم رو اخبار نمیگفتن، الاحادیث النبویه میگفتن. اگر از پیغمبر اکرم بود میگفتن حدیث، اگر از صحابه و تابعین بود میگفتن اثر، اثری که از فلان صحابه یا فلان تابعین برای ما مونده است. و البته در عرف شیعیان اهل بیت علیهم السلام بیشتر روایات ازش تعبیر میشد، اما بالاخره اخبار را در عرف قدیم اخباری که میگفتن یعنی تاریخی، یعنی مورخ. بنابراین شیخ رجال ما مرحوم شیخ نجاشی تعبیری که از ابو مخنف کرده است توثیق کرده است، یعنی گفته است این شخص قابل اعتماده، موثقه، ثقه هست، چون یسکن و الى ما یرویه، اون چه که او روایت میکنه حسب تجربه و شناختی که از کار او و نتایج کار او داشتن این بوده است که قابل اعتماد است. و یسکن و الى ما یرویه. و اما اینکه شیعه به معنی خاص کلمه باشه، ایشون چون این چیزی رو نفرموده. خب این اولین مقتلی است که درباره امام حسین علیه السلام در حدود اوائل بعد از سده اول هجری، یعنی اوائل سده دوم هجری، این کتاب به دست آمده است. و البته از اون شاگرد او هشام ابن محمد صائب کلبی کوفی نصابه مفسر متوفای 204 یا 206 هجری این کتاب را از استادش ابی مخنف دریافته است. و احیانا از راه های دیگر هم، چون ذوقش ذوق اخباری و تاریخی بوده، از راه های دیگر هم اخبار دیگری از این جنس، یعنی اخبار گزارشات عاشورای امام حسین و کربلا، به دست آورده و اونها را بر این اخبار اضافه کرده، نه به طوری که مخلوط باشه، جدای از هم دیگه. و لذا اون هم اسم این کتاب را که جامع بین کتاب مقتل استادش ابی مخنف و اخبار خودش بوده، اسمش رو مقتل کلبی گذاشته است مقتل حسین از هشام ابن محمد ابن صائب کلبی کوفی نسابه. خب اینها از مقاتل اولیه امام حسین علیه السلام. البته در کنار مقتل ابی مخنف خوبه اینو عرض کنیم، روی همون قاعده عرضه و تقاضا، بعد از حرکت توابین و حرکت مختار، این دفعه نوبت رسید به حرکت زید بن علی بن الحسین علیه السلام و زیدیانی که با اون حضرت بیعت کردن، و دوباره همون آش و همون کاسه قبلی پیش آمد، یعنی همشون وفادار نموندن و قضیه نیم به نیم شد. عده همراه با زید وفادار موندن تا کشته شدن و عده هم بی وفایی کردند و جدا شدن، و عده از این زیدی ها در کوفه بودن. یکی از اینها فضیل ابن زبیر یا زبیر رسان کوفی است. رسان یعنی تناب فروش، انگاری که بند فروش، تناب فروش در کوفه این کار و کاسبیش بوده، اما خب قلم به دست بوده و چون زیدی بوده و حرکت زید را حاضر و ناظر جریان بوده، نه اینکه به طور کلی تاریخ اخبار قیام زید را جمع آوری کرده باشه، ولی لااقل اسماء شهدای زیدی های بیعت کننده با زید ابن علی علیه السلام این اخبار رو، یعنی این اسماء را، این نام ها را، نام های کسانی که با زید شهید شدن، و انگیزه یافته است که چون قبل از زید جد زید امام حسین علیه السلام قیام کرده و او هم مثل زید مبتلای به کشتار دست جمعی از سوی دشمنان شده، لذاست که این اسماء شهدای اصحاب امام حسین و بنی هاشمی که با امام حسین علیه السلام شهید شدن، اینها را جمع آوری کرده. و یکی از علمای زیدی قرن ششم هفتم هجری رساله او را در ضمن کتابش آورده و در عصر حاضر برادر محترم جناب آقای حسن محمد رضای حسینی جلالی، ایشون اون رساله را احیا کرده، یعنی بازنویسی کرده و چاپ شده و منتشر شده. بنابراین اینا میشد جزء، البته چون اسماء شهدای اصحاب امام حسین رو در این رساله اون آقای فضیل ابن زبیر یا زبیر رسان کوفی نوشته، لذا این را بعضی ها جزء مقاتل اولیه امام حسین شمرده اند. خوبه تکمیل کنیم که این مقتل ابی مخنف به عنوان اولین خمیرمایه، نخستین خمیرمایه اولیه جمع‌آوری اخبار کربلای امام حسین علیه السلام و شهادت امام حسین و مقدماتش، یعنی از اول بیعت خواستن از امام حسین علیه السلام در مدینه منوره و بعد هجرت امام حسین علیه السلام از مدینه به مکه مکرمه و بعد نامنگاری کوفیان و حوادث بعدی تا شهادت مسلم و بعد هم روانه شدن امام حسین علیه السلام به طرف کربلا، یعنی به طرف عراق، به طرف کوفه، که منتهی شد در اثر عواملی که بود منتهی شد به کربلا و منتهی شد به شهادت اون حضرت. مجموعه این اخبار در مقتل امام حسین این آقای ابو مخنف جمع آوری شده به عنوان اولین خمیرمایه، ولذا بعد از این هر کس خواسته است اخبار مقتل امام حسین علیه السلام را دریافت کنه، یا بازنویسی کند و برای دیگران بازگو کند، نقل کند، بناچار بر همین خمیرمایه های اولیه استناد و اعتماد کرده است. مثلا در قرن سوم هجری طبری مورخ معروف که متوفای 310 هجری است، یعنی 10 سال از اول قرن چهارم رو میگذرونه، ولذا حول حوش نهایت قرن سوم شمرده میشد، این صاحب 30 جلد تفسیر قرآن کریمه که در بغداد نوشته، اصلش از آمل ایرانه ولی خب رفته است حیات علمیش رو در بغداد گذنونده، و 30 جلد تفسیر قرآن، اولین تفسیر قرآن تجزیعی و مفصل و به صورت یک دوره کامل، همین تفسیر طبریست به نام جامع البیان فی تفسیر القرآن. و در ضمن تفسیرش متوجه شده که اخبار تاریخی چقدر نقش دارد در فهمیدن بعضی از آیات قرآن کریم، و لذاست که در فکر جمع‌آوری اخبار تاریخی هم قصص انبیای قبل از پیغمبر اسلام و هم اخبار خود پیغمبر اکرم و هم اخبار خلفا و جانشینان بعد از پیغمبر اکرم، و لذا سال به سال، یعنی رو تعبیر معروف سال شمار کرده، رو روش سال شماری تاریخ نویسی کرده تا میرسد به سال 60، یعنی سال هلاکت معاویه و سرکار آمدن یزید ابن معاویه و بیعت خواستن از امام حسین علیه السلام، و البته دیگه بقیه حوادث میرد تو سال 61 هجری. مجموع حوادث در آخر سال 61 60 هجری و عمدتاً در نیمه اول سال 61 هجری. این حوادث مربوط به کربلاست که همین آقای طبری از مقتل همین شاگرد ابی مخنف یعنی هشام کلبی در کتابش نوشته، در تصریح کرده به این که من از کتاب هشام کلبی به نقل از استادش ابی مخنف یا نقل از دیگران، البته ابو مخنف روایاتش یا مستقیما از کسی است که حاضر و ناظر جریان در کربلا بوده یا حد اکثر یک یا دو واسطه بین اون و بین حادثه در کربلا میگذرد. طبری این اخبار رو در تاریخش نقل کرده، البته متفرقه اخبار دیگری هم از جاهای دیگه یا از خود هشام کلبی از طرق دیگر غیر استادش ابی مخنف نقل کرده، اما بالاخره خمیرمایه اصلی اخبار طبری در حادثه کربلا و عاشورا همین مقتل هشام کلبی به نقل از استادش ابی مخنف کلبی است. 100 سال بعد از طبری مرحوم شیخ مفید، اولین عالم شیعی که عنایت می کند اولین مقتل امام حسین را بنویسد در کتاب ارشادش. کتاب ارشاد مرحوم شیخ مفید که حدود سال 400 هجری، اون طبری در حدود 300 هجری نوشته و این شیخ مفید در حدود 400 هجری نوشته است. کتاب ارشاد شیخ مفید که بارها هم به قلم قدیم و هم به بازسازی بازنویسی قلم روز به فارسی ترجمه شده، ترجمه‌ش هم در بازار هست، میتونن مراجعه کنن. ایشون این کتابش در واقع عمدتاً سه قسمت میشه. قسمت اول از پیغمبر اکرم شروع میکند تا قبل از امام حسین علیه السلام، قسمت دوم امام حسین علیه السلام است و مقتل اون حضرت، و قسمت سوم حیات و زندگانی امامان فرزندان امام حسین علیه السلام است تا میرسد به امام زمان. این کتاب ارشاد شیخ مفیده. شیخ مفیدم اول نقل این اخبار میگد من از اخبار تاریخیان، اخباریان یعنی همون تاریخیان، مدائنی و کلبی و غیرهما، حالا ممکن است از غیر اونها یه چیزای خیلی اندکی متفرقه باشد، عمدتا از این دوتاست. و چون کلبی همون صاحب مقتلی است که قبلش حدود 100 سال قبلش عالم سنی طبری نقل کرده، بنابراین میشد یک عالم سنی، یک عالم سنی 100 سال قبل این اخبار رو در کتاب تاریخش آورده، یه عالم شیعی 100 سال بعد این اخبار رو در کتابش، هر دو از همین کتاب هشام کلبی آوردن. نه اینکه بعضیا خیال میکنن، حالا ممکن است خیال کنن که شیخ مفید از تاریخ طبری است. اگر شیخ مفید از تاریخ طبری استفاده کرده بود دیگه اینطور نمیگفت که از مدائنی و کلبی و غیرهما و بدون اینکه اسم طبری رو بیاره. اونجاهایی که از طبری احیانا خبری رو نقل کرده ایشون ابا ندارد اسم طبری رو بیارد. مثلا در کتاب تاریخ جنگ جمل امیرالمومنین علیه السلام در بصره اخباری رو از طبری نقل کرده است و تصریح کرده، مانعی نداره. بنابراین اینجا برخلاف این دلائل از کسی خیال کند مرحوم شیخ مفید از تاریخ طبری مقتل ابی مخنف را یا هشام کلبی را نقل کرده، نه، ظاهرا مقتل هشام کلبی همونطوری که 100 سال قبل به دست طبری رسیده تا 100 سال بعد مونده بوده، تا از سر 300 هجری تا 400 هجری مونده بوده که به دست شیخ مفید رسیده است که اخبار کربلا را از همین مقتل هشام کلبی به واسطه او از ابی مخنف نقل کرده است. و من این رو تطبیق دادم، یعنی حدود 20 سال طول کشیده است تا من این اخبار را جمع‌آوری کردم و تطبیق کردم و برای اولین بار، چون ندیدم کسی قبل از من این معنا را ذکر کند که اخبار تا ارشاد شیخ مفید در واقع همون اخبار اخبار هشام کلبی از ابی مخنف است. اما وقتی که تطبیق میکنیم با اخبار ابی مخنف یا هشام کلبی در تاریخ طبری، مگر یه واو و فای گاهی با هم دیگه تفاوتی داشته باشن که مرحوم شیخ مفید بعضیها به نیت اختصار مختصرگویی کرده، عبارت رو یه مقداری ادغام کرده. و نقطه دیگر قابل توجه این که تنها کتابی که این اخبار را با اسنادش آورده، یعنی ابی مخنف میگه من این خبر را از فلان شنیدم، او از فلان که حاضر و ناظر جریان کربلا بوده نقل کرده، طریق خودش را، راه خودش را در اخبارش آورده، یعنی به صورت حدیثی نقل کرده و هشام کلبی هم این رو از استادش به همین کیفیت، به همین چگونگی نقل کرده و طبری هم اینها را در تاریخش آورده، یعنی اسناد را ذکر کرده، حذف نکرده. اما مرحوم شیخ مفید چون تاریخ طبری موجود بوده، گویا اعتماد کرده بر وجود تاریخ طبری، گفته اگر کسی محقق باشد و خواسته باشد ببیند این خبر از چه طریقی به ما رسیده، یا به هشام کلبی رسیده، یا به قبلش ابی مخنف رسیده، میتوند برد به تاریخ طبری مراجعه کنه. ولذا شیخ مفید دیگه دنبال این نرفته است که در کتاب ارشادش اسناد این اخبار را، طرق این اخبار را ذکر کنه. خب اینا خمیرمایه‌های اصلی مقتل امام حسین تا قرن چهارم هجری است. بعد سلسله مقاتل امام حسین علیه السلام را در قرنها یکی پس از دیگری اگر بخوایم نام ببریم، محمد ابن عمر واقدی که اونم اصالتا ایرانی بوده و مقیم بغداد بوده، در بغداد فوت کرده، سال 202 هجری فوت کرده و اون هم مقتلی داشته، اما مقتلش به دست ما نرسیده مگر گاهی اخبار متفرقه گوشه کنار در لابلای مقاتل بعدی آمده باشه. مقتل دیگر نصر ابن مزاحم منقری تمیمی که اینم زیدی بوده و متوفای 219 هجری است و معاصر حضرت امام رضا علیه السلام و از اون طرف معاصر مأمون عباسی است. و قبل از اینکه مقتلی، یا جدای از اینکه مقتلی از امام حسین علیه السلام داشته باشه که برای ما نمونده، اینم از مقاتل از دست رفته است. کتاب مفصل کهن‌ترین و جامع‌ترین کتاب درباره اخبار جنگ صفین میان امیرالمومنین علیه السلام و معاویه و اهل شام را ایشون جمع آوری کرده که بعضی از محققین دنبال این موضوع را گرفتن، مجموعاً 19 تا کتاب و کتابچه و رساله را این آقای نصر ابن مزاحم جمع آوری کرده و از جمع این مجموعه کتاب ها و کتابچه ها و رساله ها این کتاب مقتل وقعی صفینش را که به فارسی پیکار صفین پرویز اتابکی ترجمه کرده است به بار آورده است. و از این کتاب به دست میاد که چقدر شخص دقیقی بوده است و امینی بوده است که اخبار رو تصرف نمی کرده، کم و زیاد نمی کرده. و مقتل دیگر ابوالحسن علی ابن محمد مدائنی که از مدائن تیزفون بغداد، یعنی از همون جایی که طاق کسرا هست و قبر حضرت سلمان فارسی و قبر حذیفه ابن الیمان در کنار قبر سلمان فارسی است، یعنی حدود 20 کیلومتر از بغداد به بیرون بغداد، البته قدیم حدود 30 کیلومتر بوده ولی الان در اثر توسعه هر دو شهر، هم مدائن و هم بغداد، الان دیگه حدود 20 کیلومتر بیشتر فاصله نداره. این مدائنی بعد منتقل به بغداد شده، یعنی وقتی که بغداد ساخته شده خیلی هاشون از شهرهای دیگر منتقل به بغداد شدن، مثلا از کوفه یا از مدائن منتقل به بغداد شدن، یکیشون هم ایشونه. اما اینم مقتلش در به دست ما نرسیده. اما به شهادت مرحوم شیخ مفید عرض کردم که در اول اخبار مقتلش در کتاب ارشادش گفته است و اخبار مدائنی، کلبی و مدائنی را. پس معلوم شد مقتل مدائنی تا عصر شیخ مفید تا قرن چهارم مونده بوده، یعنی تا حدود 200 سال بعد از خود مؤلف مدائنی در دست بوده. باز مقتل دیگر طبقات محمد ابن سعد زهری که کاتب واقدی ازش تعبیر میشد، یعنی میرزا بنویس اون مؤرخ قبلی که اسمش آوردیم محمد ابن عمر ابن واقد اسلمی که ازش تعبیر به واقدی میکنن، این کاتب او بوده است و از بنی زهره بوده، یعنی از همون قبیله عمر ابن سعد و قبیله سعد ابن ابی وقاص و دیگرانی که از بنی زهره بودن. و اینم مقتلش الان در دست، بله بخشید، مقتل ایشون در ضمن کتاب طبقاتش که ایشون متوفای 220 هجریه، ایشون در این کتاب طبقاتش مقدار معتد بهی از اخبار مقتل امام حسین علیه السلام رو جمع آوری کرده که باز خمیرمایه اصلیش همون اخبار هشام کلبی و واقدی و ابی مخنف و دیگر مؤرخینی که گفتیم مقاتلی داشتن اما الان برای ما به دست ما نرسیده، برای ما نمونده است. اما در طبقات ابن سعد مقدار زیادی از این اخبار به طور متفرقه آمده است، اما چون طرفدار بنی امیه بوده است و یعنی سنی غیر متمایل به اهل بیت علیه السلام بوده، ولذاست که قتل امام حسین علیه السلام را یه مصیبتی دیده است که انه مقدر بوده است امام حسین علیه السلام کشته بشد و که انه هیچ هدفی دنبال قضیه نبوده. این تعبیراتی است که این آقای ابن سعد یا محمد ابن سعد زهری در کتاب طبقاتش آورده. احمد ابن حنبل مقتل دیگری که یکی از چار امام چار مذهب فقهی اهل سنت، حنفی و حنبلی و شافعی و مالکی، یکیشون احمد ابن حنبل بله شیبانی است، مروزی که در مرو، در راه مرو به دنیا آمده، اما خب زندگی علمیشو در بغداد گذرونده و متوکل عباسی یکی از خلفای عباسی مقلد او بوده و دو بار او را از بغداد به سامره دعوت کرده بوده و در همون دوباری که این را دعوت کرده بوده تشویقش کرده بوده به اینکه جلوی زوار قبر امام حسین علیه السلام را ولو با خراب کردن، از بین بردن آثار قبر آن حضرت، جلوی زوار قبر امام حسین رو بگیرد و متوکل عباسی چون مقلدش بوده همین کار را کرده. البته این صریحاً تو یه تاریخی نوشته نشده اما قرائنی برش هست، قرائن حالا جای تفصیلش نیست. و مقتل دیگر شخصی است به نام یحیی بن جابر بلا، احمد بن یحیی بن جابر بلازوری. بلازوری میوه است که حالا مثل انبه که حالا در فارسی، در عربی به عین تلفظ میشه انبه، در صورتی که در فارسی به همزه تلفظ میکنن انبه. بالاخره این میوه، میوه گرمی است، طبعش گرمه، ولذا میوه بلازور هم همینطور بوده و توصیف میشده برای کسانی که میخوان ذهن و حافظهشون قوی تر بشه از این میوه بیشتر بخورن. و این بنی خدا به قدری از این میوه زیاد خورد که اصلا عقلشو از دست داد، یعنی دیوانه زنجیری شد و کتاب تاریخ بله 13 جلد کتاب تاریخیش به اسم انساب الاشراف، چون اخبار تاریخی را به صورت با محوریت نسبی قرشیان و اشراف عرب ترتیب داده. مثلا بنی هاشم که پیغمبر اکرم از اونهاست، کسانی که منتسب به پیغمبر اکرم بودن و بعد امیرالمومنین و کسانی که از بنی هاشم منتسب به اون حضرت یا فرزندان اون حضرت بودن، ولذا میرسد به کربلای امام حسین علیه السلام و اخبار کربلا را از همون اخبار هشام کلبی و ابی مخنف میاند. اما این دیگه از مرحوم شیخ مفیدم بیشتر سعی در اختصار مختصرگویی میکند، یعنی اخبار رو هی ادغام میکند در یک دیگر و الا اخبارش، خمیرمایه اخبارش همون اخبار ابی مخنف است، یعنی همون اخبار تاریخ طبری است که البته این از نظر تاریخی قبل از تاریخ طبری بوده، یعنی چون ایشون مال معاصر متوکل عباسی است، متوفای 274 هجری، در صورت که قبلا گذشت که طبری متوفای 310 هجری. این کتاب انساب الاشراف رو محقق معروف مرحوم حاشق محمد باقر علامروشتی محمودی، حاشق محمد باقر محمودی علامروشتی، ایشون این کتاب را تحقیق کرده، هم اجزایی که مجلداتی که مربوط به پیغمبر اکرم بوده و بعد اجزایی که مربوط به امیرالمؤمنین بوده تا رسیده است به جزئی که مربوط به امام حسین علیه السلام بوده که در دو جلد در چاپ اخیر چاپ شده، منتشر شده با تحقیقات و تعلیقات و حواشی مفید و محققانه ایشون، انصاب الاشراف. و یه مؤرخ دیگری که متوفای 281 هجریه، میبینید سال به سال داریم هی پیش میریم، این آقا ابن عبدالدنیا، معروف به ابن عبدالدنیاست، دو مقتل داشته، یه مقتل امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و یه مقتل امام حسین. مقتل امام حسینش مثل خیلی از مقتلای دیگر مال این دوران از به دست ما نرسیده، از دست رفته، اما مقتل امیرالمؤمنینش تا این اواخر منتشر نشده بود. ظاهرا مرحوم علامه امینی، مرحوم محقق شیخ محمد باقر محمودی را تشویق و راهنمایی کرده است که این کتاب رو تحقیق کند و ایشون این کتاب را تحقیق کرده و چاپ کرده، منتشر شده، مقتل امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب از ابن عبدالدنیا. و حالا چون بعضی ها سوال میکنن که این سیاپوشی برای ائمه علیهم السلام از نظر تاریخی ریشه ای دارد، این آقا در این مقتلش خبر معتبر تاریخی رو نقل کرده که وقتی که حسنین و اولاد امیرالمؤمنین جنازه پدرشون امیرالمؤمنین علیه السلام را بردند و دفن کردند و برگشتند، همزمان با طلوع آفتاب تقریبا به کوفه رسیدند و امام حسن مستقیما رفت به مسجد جامع و رفت بالای منبر با لباس سیاه و عمامه سیاه. البته سیاهی عمامه به طور کلی بنی هاشم حتی قبل از اسلام هم اشراف قریش و از جمله بنی هاشم عمامه هاشون سیاه بود، اما در شهادت امیرالمؤمنین امام حسن مصطفی یعنی همیشه ملتزم به سیاه نبودن، اما در شهادت امیرالمؤمنین امام حسن ملتزم به عمامه سیاه و لباس سیاه مخصوصا شده است. و مقتل دیگر که اینجا در شماره 11 هم آمده، ابراهیم ابن محمد ثقفی کوفی متوفای 282 هجری، یعنی اواخر قرن سوم، 20 سال به آخر قرن سوم هجری مونده. این آقا هم از زیدیای کوفه بود و کتابی در دنبال کردن اخبار غارتها، حمله های معاویه ابن ابی سفیان، لشکریانش را میفرستاد به اطراف قلمرو حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام، حمله میکردند و غارت میکردند. و همون خبر معروفی که امیرالمؤمنین خبر بهش رسید که بر هیت، یکی از شهرهای عراق، که از طرف امیرالمؤمنین کمیل ابن زیاد را نماینده خودش در اون شهر، یعنی عامل خودش، حاکم خودش در اون شهر قرار داده بود، لشکر معاویه به اونجا رسید و حمله کرد و زنان اهل کتاب اونجا را، یعنی یهودیان اونجا را، که اینا در امان مسلمانان هستند، رعایت نکردند و غارتشون کردند، یعنی زیوراشون رو از پاشون در آوردن. و لذا این خبر به این صورت به امیرالمؤمنین علیه السلام رسید و در نهج البلاغه است که حضرت میفرماد که اگر مرد مسلمانی از این خبر جان توهی کنند، در نظر من جای نکوهش و ملامش و ملامت و سرزنش نیست. یه همچین دردی امیرالمؤمنین احساس کرده است از این جریان. این اخبار رو ابراهیم ابن محمد ثقفی کوفی، یعنی از همون قبیله مختار، جمع آوری کرده و لذا اسم کتابش رو گذاشته الغارات یا اخبار الغارات، یعنی غارت های معاویه. و چون این کتاب علیه معاویه بود و این معاویه خودش رو بعد از اینکه مدعی خلافت شد بعد از صلح تحمیلیه بر امام حسن مصطفی، این دفعه زمینه براش باز شد، هم ادعا کرد که پیغمبر مرو فراخوان کرد برای اینکه کاتب، یکی از کاتبان وحی بشم، یعنی وحیی که بر پیغمبر نازل میشد پیغمبر به من میگفت، من می نوشتم. و همچنین این دفعه اسم خودش رو گذاشت خال المؤمنین، چون خواهرش ام حبیبه دختر ابو سفیان یکی از همسران پیغمبر شده بود و لذا این خودشو نامید دایی مسلمون ها. بالاخره معاویه رو یه همچین اوصافی براش اهل سنت براش تصور کردن و لذا اهل سنت در کوفه، بلکه حتی زیدی های در کوفه به این آقای ابراهیم ابن محمد ثقفی التماس کردن که این کتاب را ظاهر نکن، این خلاف تقیه است و اسباب دردسر میشه. ولی او پرسید که جایی که الان دوری بیشتری با اهل بیت داشته باشن کجاست؟ گفتن اصفهان، اصفهان اون وقت البته. ولذا این قسم خورد که در غیر اصفهان این کتابش را منتشر نکند و حرکت کرد، از کوفه رفت تا اصفهان به نیت اینکه اصفهانی ها را به فضائح معاویه متوجه کند، اما منتهی شد به اینکه اصفهانی ها او را شیعه اثناعشری کردند و این شیعه شد. این در تاریخش نوشته شده، میتونن مراجعه کنن. این آقای ابراهیم ابن محمد ثقفی غیر از اون کتاب غارات یه کتاب المعرفه دارد که یه چند ورقی ازش مونده است در ضمن کتاب تقریب المعارف ابن صلاح حلبی آمده، و کتاب دیگری در مقتل امام حسین علیه السلام دارد که اینم از مقاتلی که متاسفانه از دست رفته و الان در دست نیست. و مقتل دیگر، مقتل محمد ابن سلیمان کوفی، این یکی از محدثین قرن سوم و اندی، یعنی من سر اتفاقا سر 300 هجری فوت کرده، قرن سوم هجری شمرده میشه، در نهایت سوم هجری فوت کرده. سه جلد کتاب از اخبار و احادیث پیغمبر اکرم درباره فضائل و مناقب امیرالمومنین علیه السلام جمع کرده و کتابش به دست آمده، تحقیق شده، چاپ شده، منتشر شده. سه جلد کتاب مناقب الامام علی ابن ابی طالب علیه السلام از محمد ابن سلیمان کوفی. و طبری رو قبلا ذکر کرده ایم و در معاصرت طبری، یعنی طبری متوفای 310 هجری، 314 هجری، یکی از کسانی که باز کتاب تاریخی نوشته است و مشتمل بر تاریخ مقتل امام حسین علیه السلام هست، این شخصی است به نام احمد ابن اعثم کوفی که از اهل کوفه بوده، اما بعد که بغداد ساخته شده و خیلی ها منتقل به بغداد شده، اینم منتقل به بغداد شده و در بغداد از دنیا رفته. کتابش به نام فتوحه، یعنی عمدتاً اخبار فتوحات اسلامی شهرستان ها را میخواد نقل کنه، اما وقتی که میرسد به کربلا به سال 60 و 61 هجری، مثل طبری اخبار مقتل امام حسین علیه السلام را نقل میکنه، ولی شتان ما بینهما، یعنی میان ماه من تا ماه گردون، تفاوت از زمین تا آسمان است. خیلی فرق دارد این دو کتاب از هم یک دیگر، به این معنا که تاریخ طبری تاریخ معتبری شمرده می شود حسب تجربه، حسب تطبیق. و نمیخوایم بگیم وحی منزل است، نمیخوایم بگیم که همه چیزش معتبر است، اما الان مقام تفصیلش نیست. اما این تاریخ فتوح، هر کی میخواد این تفاوت را ببینن مقایسه کنن تاریخ فتوح ابن اعثم رو، که البته به فارسی هم ترجمه شده، ممکنه بعد برسیم به ترجمه بعضی از متونش. بله، این تاریخ ابن اعثم خیلی از چیزهای ناجور و یا میشود حتی تعبیر کرد اولین کتاب مقتلی که محرف است، تحریفات زیادی دارد و در عین حال مونده است، باقی مونده است، تا حالا در دستمون قابل مراجعه است. یکی از تحریفاتش همین وصیت خواب دیدن امام حسین علیه السلام بر سر قبر جدش پیغمبر اکرمه، که این خبر نامعتبری است که کهن‌ترین کتابی که این خبر رو نقل کرده همین کتاب فتوح ابن اعثم کوفی است و صحیحش این همون چیزی است که ابی مخنف نقل کرده، که طبری هم از اون نقل کرده، که امام حسین یک شب در مدینه موند و شب بعدش از مدینه رفت به طرف مکه، در مدینه نموند، چه برسد که بخواد به مسجد آمده باشه، سر قبر جدش خوابیده باشه. در مکه هم وقتی که از مکه حرکت کرد، عبدالله جعفر پسر عموی امام حسین علیه السلام، داماد امام حسین یعنی شوهر خواهر امام حسین، شوهر زینب، وقتی که به طلب و درخواست حاکم اموی مکه در صدد این برآمد که امام حسین رو از بیرون رفتن از مکه جلوداری کند، جلوگیری کند، نگه دارد، نذارد امام حسین از مکه برد بیرون، از طرف حاکم مکه، حاکم اموی مکه، آمد به راه امام حسین علیه السلام، ولی امام حسین علیه السلام زیر بارش نرفت. و وقتی که اصرار کرد چرا، او حضرت فرمود که در عالم رؤیا جدم پیغمبر اکرم رو دیدم، به من مأموریتی داده است که من بناچار باید به دنبال امتثال این مأموریت بروم. میگه چه خوابی بود، یعنی در صدد تفصیل خواهی خواب امام حسین برمیان، امام حسین میفرماد که ما حدثت بهی و ما انا محدث بهی حتی القاربی، برای احدی این خواب را نگفتم و از این به بعدم برای احدی این خواب را نمیگویم تا به ملاقات پروردگارم برسم. بنابراین امام حسین با این خبر معتبر فرموده است این خواب را برای احدی نه، بله خواب دیده است پیغمبر اکرم را، اما نگفته است سر قبر جدم این خواب را دیدم و برای احدی هم گفته است نمیگویم این خواب را. بنابراین این ابن عاصم خواسته است این جای خالی را با خیالات خودش پر کنه، ورداشته است اینطوری پر کرده. با این افترای اوست نسبت به بیرون آمدن امام حسین علیه السلام از مدینه. در مکه هم ورداشته است یه وصیتی را از زبان امام حسین علیه السلام به برادرش محمد ابن الحنفیه نقل کرده، در صورتی که مرحوم شیخ محمد ابن علی ابن شهرآشوب حلبی ساروی مازندرانی در کتاب مناقب آل ابی طالب در اواخر قرن پنجم هجری ظاهرا میزیست است، بخشید متوفای 858 هجری است و ابن شهرآشوب، بله ابن شهرآشوب صاحب مناقب آل ابی طالب در سال خیلی خوب در اواخر قرن ششم هجری ایشون رحمت خدا رفته است، در اون کتاب این مرحوم ابن شهرآشوب از زبان امام حسین علیه السلام این گونه نقل می کند که ابن عباس طرف خطاب امام حسین است، خطاب شفاهی و نه اینکه وصیت کتبی نوشته باشد. خطاب شفاهی امام حسین می فرماد که انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما و انما خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر و اسیر بسیره جدی و ابی علی ابن ابی طالب، همین. اما متاسفانه ابن عاصم برداشته است این رو به صورت وصیت کتبی امام حسین به برادرش محمد ابن حنفیه درآورده و اونم به این صورت که و اسیر بسیره جدی و الخلفاء الراشدین بعده و ابی. اصلا کلمه عنوان خلفاء راشدین مال اون دوران امام حسین نبوده، مال دوران احمد ابن حنبل، اولین کسی که از خلفای نخستین، خلفای اولیه یعنی ابوبکر و عمر و عثمان تعبیر به خلفای راشدین کرده احمد ابن حنبل، امام مذهب حنبلی، یعنی متوفای 240 هجری، و این مال زمان امام حسین نبوده است که امام حسین بفرمود که و به سیرت الخلفاء الراشدین بعده. و اینم یکی از تحریفات همین احمد ابن عاصم کوفی است که البته از او به نقل مقتل خارزمی، در مقتل خارزمی هم سرایت کرده و بیشتر مقتل خارزمی دست مردم بوده و از مقتل خارزمی بیشتر سرایت کرده است. بله کتاب تاریخی دیگر مشتمل بر مقتل امام حسین مروج الذهب مسعودی است که متوفای 346 هجری است، یعنی نیمه قرن چهارم هجری. کتاب مروج الذهب مسعودی 4 جلده، یعنی در چاپ معروف مشهورش در دست فعلا هست. این کتاب مروج الذهب. در این کتاب مروج الذهب حدود 34 صفحه تقریبا مقتل امام حسین علیه السلام رو آورده است، یعنی مختصری از مقتل امام حسین رو در این کتاب آورده است و ملاحظه خاصی بر نقلیات او نیست، مگر اینکه یه تاریخ منفرد است یا دیگه نقل نشده است. پنجم ماه شوال امام حسین، امام بله مسلم بن عقیل از طرف امام حسین علیه السلام به شهر کوفه رسید. تاریخ رسیدن مسلم به کوفه را این آقای مسعودی در مروج الذهبش نقل کرده، پنجم ماه شوال بوده. تاریخ دیگری که باز مشتمل بر مقتل امام حسین علیه السلام هست مال سال 355، یعنی حدود 10 سال بعد از مروج الذهب مسعودی است، به نام البدء و التاریخ مال ابن طاهر مقدسی. مقدس صحیح از ضبط کلمه. فارس ها به خیال اینکه اسم مفعول از قداست، قداس اصل کلمه قداست کلمه عبریس، عربی هم نیست، عبریس به معنای پاکیزگی، قداست یعنی پاکیزگی، نظافت، پاکی، و بیت المقدس یعنی خانه طهارت، خانه پاکیزگی، همطور که مثلا به خانه خدا از باب احترام گفته میشد البیت الطاهر، ما اونجا هم بیت المقدس گفته می شده. بالاخره این آقا از اونجاست، فلسطینی، شهر بیت المقدس، و مقداری از مقتل امام حسین رو در تاریخش آورده است. و آخرین مقتلی که الان جای اشاره کردن به اون دارد، مقتل ابوالفرج اصفهانی اموی، این از آیون، از نسل بنی امیه، از تیره مروانیان بنی امیه بوده، نوه مروان حمار بوده، ولی زیدی بوده، مذهبش رو برای اینکه چون از بنی امیه بوده، برای اینکه جبرانی کرده باشه، یعنی که انه بگد که گرچه من نسبم، نسلم یا از بنی امیه هستم، اما طرفدار بنی امیه نیستم، بلکه از دشمنان بنی امیه هستم. زیدی ها دشمن ترین دشمنان بنی امیه بودند که علیه بنی امیه زید بن علی قیام کرد، خروج کرد و به دست اونها، در واقع از طرف اونها شهید شد. این آقا میخواد بگه که من از زیدیان هستم. خب این در اصفهان بوده، دولت دیالمه، یعنی دولت دیلمیان، دولت آل بویه، که البته در بله فرهنگستان رضاخان بنا گذاشتن به عنوان اینکه کلمات عربی رو از فارسی بیرون بکشن، گفتن آل بویه چرا بگیم، بنابراین به فارسی اصلش برمیگردونیم، چون این جدشون یا پدرشون ماهیگیر بوده، بوی ماهی میداده، بنابراین آل بویه کردند و بنا گذاشتن از این به بعد بگن آل بویه، و الا در تاریخ در عربی آل بویه ازشون تعبیر میشه، و همچنین بویهیان، بویهیان دیلمی یا دیلمیان بویهی. بالاخره اینا که شیعیان اثناعشری بودن و دولت برپا کرده بودن و یکیشون حاکم اصفهان بود و این آقا اونجا بود، در اصفهان بود، این به عنوان کاتب و میرزا بن میس دربار او با او به بغداد منتقل شد و دید که مردم درباره بنی امیه، یعنی اجداد او، خیلی بد و بیرا میگن که اینا آل علی را کشتن، تحت هر حجر و مدری، زیر هر در و دیواری بوده است، دنبال آل علی گشتند و یکی که اینها را به دست آوردند و کشتند، و لذا کتابی نوشته به نام مقاتل الطالبیین، یعنی مقتل طالبیان، طالبیان یعنی آل ابی طالب، و در این کتاب اثبات کرده رقمن و عددن که کشته شدگان به دست عباسیان بعد از اینکه عباسیان آمدن سر کار بیشتر از کسانی است که از بنی هاشم به دست امویان، یعنی آبا و اجداد او، کشته شدند. نشون داده است در این کتاب که عباسیان بیشتر کشتن، بیشتر از بنی امیه کشتن. حالا البته در بعضی از اشعار دعبل خزائی هم این معنا آمده است. در این کتاب مقاتل الطالبیین این آقای ابوالفرج اصفهانی بغدادی که بعد با آل بویه به بغداد منتقل شده بود و کتاب مقاتل الطالبیینش به دستخط خودش، مرحوم شیخ مفید در ارشاد می‌فرماد که کتابش به دستخط خودش پیش من هست، نسخه اش. حالا بالاخره ایشون در این کتاب مقتل امام حسین و بنی هاشم را شمرده است با همون اخبار ابو مخنف و به همون اسنادی که طبری از ابی مخنف نقل کرده به واسطه هشام کلبی. ولذا خوبه همینجا دیگه اکتفا کنیم که یه مقتل دیگر هم هست، مال 363 هجری، شخصی به نام قاضی مغربی اسماعیلی از دولت فاطمیان مصر، که این اسماعیلی بوده است، یعنی مذهبش 12 امامی نبوده بلکه قائل به امامت اسماعیل فرزند امام صادق به جای امام کاظم علیه السلام بوده. اسماعیلی ها اینطوریه. این آقا 3 جلد کتاب دارد که بله در این عصر حاضر این کتاباشون رو به دست آوردن و برادران سادات جلالی حفظهم الله از لندن این کتابهای نسخه های خطیش را به دست آوردن و فرستادن اینجا پیش اخویشون آقای اسد محمد حسینی جلالی و او تحقیق کرده و جامعه انتشارات جامعه مدرسین منتشر کرده است. و یکی از این مجلدات این کتاب، این 3 جلد به اسم شرح الاخباره، اما متاسفانه متوفای بعد از شیخ مفید است، قبل از شیخ مفیده، از نظر سلسله تاریخی قبل از ارشاد شیخ مفیده، اما متاسفانه ای کاش اخبارش رو مسند می آورد، سند اخبار رو می آورد، که متاسفانه سند اخبارش رو نیورده است، مرسل نقل کرده است. اما خب بالاخره مقتلی از مقاتل هست. و بعدش مقتل مرحوم شیخ صدوقه، که مرحوم شیخ صدوق برای صاحب ابن عباد طالقانی که یکی از وزرای یا وزیر مهم، وزیر اصلی دیلمیان آل بویه که هم یه خورده پیش ذکرشون کردیم، این وزیر اونها بود و در نظر اونها متهم شد و اگر میماند او را به اعدام میرسندن، به قتل میرسندن، ولی او پناه برد به امام رضا علیه السلام چون اینها شیعه بودن و ملتجی با اون حضرت شد. و لذا با توسلی که صاحب ابن عباد به امام رضا علیه السلام پیدا کرد اعاده حیثیت شد، یعنی اون تهمت از او برطرف شد و لذا دیلمیان او را اعاده حیثیت کردن، برگردوندن. و لذا نذر کرده بود که سالیانه یه قصیده در مدح رسای امام رضا علیه السلام بگد اگر بتواند خودش به زیارت امام رضا مشرف بشد و اگر نه کسی را از طرف خودش نایب کند. ولذا مرحوم شیخ صدوق را 4 سفر از طرف خودش نایب کرد که به زیارت امام رضا علیه السلام فرستاد که قصیده او را در حرم امام رضا براش بخوند. و مرحوم شیخ صدوق تصادفاً 1 سال دهه محرم را مشهد امام رضا علیه السلام بود. ولذا 2 مجلس برای کسانی که دور ایشون به عنوان عالمی از علمای حدیث شیعه بود جمع شده بودند و ایشون اخباری را در مقتل امام حسین علیه السلام برای اونها بازگو کرده، ولی و احدی در عصر حاضر این اخبار را جمع‌آوری کرده، آقای صحتی سردرودی اینا را جمع‌آوری کرده با عنوان مقتل شیخ صدوق چاپ کرده، منتشر کرده، اما متاسفانه امتیازی ندارن این اخبار، بعضی هاشن حتی خلاف مسلمات تاریخی گوشه هایی از این اخبار، ولی به نظر من که اعتبار چندانی ندارد. و لذاست که تا همینجا اکتفا میکنیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد. گذشته بله؟ بله خواهی چی پس میگفت اشاره میکردی؟ اشاره اینجوری کردیم. عجب نه مانعی نداشت. حالا پس بقیه شو قیشی دارید که ادیت بکنید.